حسنه انه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در باب تقدیم امارات بر اصول قائل به ورود شدن و می‌فرمایند که موضوع جریان اصل با وجود اماره در حقیقت برداشته می شود و اصل موضوع ندارد ولی به کمک تعبد. پس رفع الموضوع در اینجا محقق است اما با کمک تعبد که این اصطلاحا نامیده می شود به عنوان ورود. برای اثبات مدعای خودشان دو طریق در حقیقت بیان فرمودند. یک طریق این بود که گذشت و اشکال بر این طریق هم از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی ذکر شد. حاصل اون طریق را عرض بکنیم تا این طریق دوم هم خوب روشن بشود و تفاوت بینهما هم واضح بشود. صرف تفنن در عبارت نیست که صاحب کفایه تعبیر میکنن و رفع الید عنه مع الاماره کذا. طریق اول که صاحب کفایه وارد شده بودن و بیان شد این بود که اماره اقتضاء رفع این را دارد که یقین رافع شک می باشد، یقین رافع شک است چون دارد که نقض یقین به شک نکنید، ولی نقض یقین به یقین اشکالی ندارد، بلکه نقض یقین به یقین امرم شده بل انقضه به یقین آخر در روایت آمده بود، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. اماره که قائم می شود این در حقیقت یقین است. حالا تعبیر می کنیم چگونه. اگر یقین است پس نقض یقین سابق به یقین در ظرف بقا نقض یقین به یقین است که اشکالی ندارد، نه نقض یقین به شک. چون در ادله استصحاب در طبق بیان اول صاحب کفایه عنوان نقض یقین به شک وارد شده است و نهی در روایت هم به نقض خورده است، پس بنابراین خود نفس شک رب به اصطلاح نفس شک منهی نیست، نقض یقین به شک منهی است. بلا شک یک امر واقعی است که برای انسان عارض می شود، کما اینکه گاهی یقین عارض می شود گاهی از آغاز ون عارض می شود. پس شک و ظن و یقین اینا از امور نفسانیه هن که در نفس انسان حاصل میشه، این نقض بکن یا نقض نکن این نیست. پس نقض در نهی در روایت نهی باید به یک امر مقدور تعلق بگیرد نه به یک امر غیر مقدور. شک و یقین و غیر ذالک از اوصافی که در نفس انسان حاصل میشود اینا از امور مقدوره نیست که به اصطلاح مورد نهی باشد. بگه مثلا واجب است علم، خب مگر علم در اختیار ما است که ما مثلا بله تحصیل علم در اختیار ما است ولی خود علم در اختیار انسان نیست، خود شک در اختیار انسان نیست، ظن و وهم هم همینطور. پس نهیی که در روایات و ادله اعتبار استصحاب وارد شده است نهی تعلق گرفته است به نقض یقین به وسیله شک. نقض یک کاری است که در دست ماست، ما میتونیم نقض بکنیم یعنی اعتنا نکنیم به یقینمان، یا نقض نکنیم یعنی روی یقینمان بیستیم و پابرجا باشیم. پس نقض به عنوان فعل مکلف یک امر مقدوری است که متعلق نهی واقع شده است. نهی فرموده است روایات اعتبار استصحاب از نقض کردن یقین به وسیله شک، نه اینکه خود شک منهی باشد. اون چه که منهیون عن هست عبارت است از نقض یقین به وسیله شک، نه اینکه خود شک منهیون عن باشد، چون نه شک می شود منهی باشد نه یقین می شود واجب باشد، چون اینا چیزهای اختیاری نیستن که او واجب باشد و این منهیون عن باشد. خب بنابراین اگر سبب در رفعیت از یقین سابق نفس شک که در بقا باشد، خب به وسیله یعنی نقض اون یقین را به صرف وجود شک که در بقا ما نقض کنیم. نقض منهیست، ولی نقض به چه وسیله؟ حالا نقض کردن اسبابی دارد. یه وقت نقض میکند یقین را، نقضی که فعلی اختیاری است، اون یقین را نقض میکنی، یعنی بی‌اعتنا میشید به یقین به وسیله شکی که در بقا پیدا شده است. اگر به این به وسیله این شک و به خاطر این شک یا جانبداری این شک شما از اون یقینتان رفعیت کنید، این مورد نهی واقع شده است. ولی اگر در اینجا اماره قائم شد، آیا در فرض قیام اماره، اماره معتبره، شما نقض یقین به شک کردید یا نقض یقین به اماره کردید؟ نقض یقین به وسیله اماره کردید، نه به وسیله شک. خب سوال می شود مگر با قیام اماره شک برداشته می شود تکوینن؟ چه بسا اماره هم قائم شده است، در این حال شک که در بقا هنوز در قلب ما و در نفس ما موجود است. ما مثلا فرض کنیم که یقین به نجاست صوب داشتیم، بیانه قائم شد به این که این صوب طهارت پیدا کرده است. ما در این ظرف با این که بیانه قائم شده است بر طهارت این فرش یا بر طهارت این لباس، معذالک در درون خودمان که مراجعه می‌کنیم شک داریم. هنوزم اگر بپرسن آقا شما در به حسب نفس خودتان چه وضعیتی نسبت به نجاست این فرش یا جامه دارید، میگه من هنوز شک دارم در این که این نجاست باقی است یا نه. خب چطور میشود که شما میفرمایین در اینجا اشکال ندارد رفع ید از یقین به وسیله این اماره، با اینکه با قیام اماره شک شما از بین نرفته است؟ این مطلب را صاحب کفایی اینجوری توضیح میدن، میفرمایند که درست است در اینجا ما بعد از قیام اماره هم چه بسا خیلی آدم خوشباوری نباشد شخص، در این حال هم باور نکند و شکش باقی بماند، غالبا هم باقی میماند. خب اما دلیلی که بر اعتبار اماره قائم شده است، اون دلیل که مشکوک نیست، اون یقینی است. شما با ملاحظه به دلیل، با به دلیل اعتبار اماره، اماره می شود یک امر یقینی، ولو مفاد او زن نیست، اما خود او یقینی الاعتبار است. لذا در معالم یک عبارتی بود که تعبیر این بود که قطعیت و طریق لا ینافی زنیت الحکم، معناش همین است. این طریق که اماره هست برای ما قطعی است، اعتبار او، قطعیت او به لحاظ اعتبار و به اعتبار این که می شود مسند و مستند شخص باشد، از این جهت این هیچ منافات ندارد که مفاد او زنی باشد یا حتی زنم نیاورد، چون از باب زن نمیگیم، میگیم که این تعبدن معتبر است. اگر تعبدن معتبر شد اماره و دلیل بر اعتبار او قطعی بود، ما رفع ید از یقین که به اصطلاح اعتبارش ذاتی است، رفعیت میکنیم از او به وسیله امر که اعتبارش قطعی است و اون عبارت است از اماره. ولو مفاد اماره قطع نباشد، مفاد او همون مثلا زن باشد نهایت امر، ولی معذالک نقض یقین، نقض نکردیم یقین را به وسیله شک، بلکه نقض کردیم یقین را به وسیله چیزی که یقینی الاعتبار است. لذا نگید آقا این عبارت صاحب کفایی میفرماید نقض یقین به یقین شده، اماره که مفید یقین نیست. بله، مراد ایشان از این که میگه نقض یقین به یقین شده، یقین دوم، یعنی یقین به اعتبار اماره. پس نقض یقین سابق به یقین به اماره، که اماره یقینا معتبر هست برای ما بعد از این که ادله قائم شده است بر اعتبار خبر عادل بر اعتبار بینه و هاکذا سایر امارات. خب بنابراین اگر اماره قائم شد، آیا موضوع استصحاب برداشته می شود یا نه؟ واضح است موضوع استصحاب نقض یقین به شک بود. در اینجا نقض یقین به شک نیست، اماره که آمد نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. پس بنابراین در اینجا و با این طریق ما موضوع را بر می داریم و اگر موضوع برداشته شد، بنابراین اصطلاحاً تعبیر می شود که تقدم به اصطلاح امارات بر استصحاب تقدمشان به ورود است، چون رافع موضوع اوست. اما رافعیتش نیاز به تعبد دارد که اگر نبود ادله اعتبار امارات اینجا تخصص می شود. ولی چون ادله اعتبار آمده و از این طریق برای ما معتبر شده است، چون فی حد نفس اعتبار ندارد، به کمک تعبد شرعی اماره برآوریم برای ما قطعا معتبر شدن، لذا موضوع در اینجا برداشته می شود. یعنی وزان اماره قائمه در ظرف بقا وزان علم است. اگه شما علم پیدا می کردید در ظرف بقا به یکی از دو طرف شک، آیا باز موضوع برای استصحاب می موند؟ خیر. الان ما به منزلت العلم آمده است، اون که به منزله علم است عبارت است از امارات، چون اعتبار اونها در حد اعتبار علم قرار گرفته است بعد از تعبد شرعی. این راه اولی بود که صاحب کفایه بیان کردند و در اینجا مرحوم محقق اصفهانی وارد شدند، فرمودند که ما امارات را آیا از باب سببیت معتبر می دانیم یا از باب طریقیت؟ اگر از باب سببیت باشد چگونه، و اگر از باب طریقیت که عرض کردیم ورود را ایشان بنابر هیچ وجهی از این وجوه قبول نفرمودند، فقط در یک صورت از باب سببیت، اون صورت اولا مورد قبول واقع شده بود که اینا رو ما در بحث قبل توضیح کامل دادیم. راه دوم که در ادامه همون خط اولی که وارد این بحث تقدیم امارات بر استصحاب شده ان در عبارت آورده است با واو عاطفه، صاحب کفایه نقل تفنن در عبارت نیست، بلکه نظر به وجه دوم تقدیم اماره بر استصحاب است. وجه دوم اینم عرض بکنیم، بعد بگیم ما به تفاوت چیست، بعد ببینیم که چقدر می شود این فرمایششان را قبول کنیم یا مثل فرمایش اولشان قابل اشکال است و قابل ایراد. بیان دوم صاحب کفایه مبنی بر یک امری است که اون امر باعث شده است اینجور معنا کند. می‌فرماید لا تنقض الیقین به شک، یقین و شک خصوصیتی ندارد. این لا تنقض الیقین به شک به اعتبار بعضی از روایات که تعبیری در اون روایات آمده است که از اون تعبیر مرحوم صاحب کفایی معنا را استفاده کردند، تعبیر در روایت این است که یقین امر مبرم و مستحکم است، شک یک امر موهون و سست است. نباید شما از یقینی که امر مبرم و مستحکم است به وسیله یک امر سست رفعیت کنید. این به عنوان مقدمه. بعد می‌فرماید در ادامه، یعنی به تعبیر بنده، که حالا که از روایت چنین استفاده شد، پس یقین به ماهو و یقینون خصوصیت ندارد، شکم به ماهو و شکون خصوصیت ندارد. این روایات اشاره دارن به یک امر ارتکازی عقلایی، پس نهی می شود نهی ارشادی، بنابراین نه نهی مولوی. ارشاد دارد می کند، می گد عقلا و هر عاقل این رو درک می کند که از یک امر مبرم به واسطه یک امر موهون رفعیت نمی شود کرد. شما یقین که امر مبرم است، نباید به وسیله شک از او رفعیت کنید و او را رها کنید، بلکه باید پا بر جا بایستید تا زمانی که یک امر مبرم آخری بیاد. لذا بل انقص و الا به یقین آخر هم جنبه ارشاد دارد. عقل این چنین حکم می کند از یک امر مستحکم نباید انسان رفعیت کند به وسیله یک امر سست. پس بنابراین در ما نحنوفی این که تعبیر شده است لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه. یقین چون فرد کامل حجت است، این را به عنوان مرآت قرار داده است برای هر حجتی. لا شک هم چون امر موهون است و در حد اعلای از وهن و سستی قرار گرفته است، این را مرآت قرار داده است برای هر لا حجتی. بعد می‌فرماید حالا عقل هر عاقلی حکم می‌کند و این را درک می‌کند که شما نمی‌توانید حجت را رفعیت کنید و حجرت را کنار بگذارید سراغ لا حجت بروید، یا بگید به واسطه لا حجت حجت را چی بردارید. این از نظر عقلا پسندیده نیست. خب اگر این شد، ما در محل بحثمان میگیم بعد از آنی که اماره را شارع برای ما معتبر فرمود، اماره درست است که یقین نیست، یقین اصطلاحی، اما حجت هست یا نیست؟ حجت هست. شما با به وسیله اماره اگر رفعیت کردید از شکی که حجیت ندارد، خب در ظرف شک وقتی که شک مرفوع شد به وسیله اماره، یعنی رفعیت از لا حجت شد به وسیله حجت. حجت چیست؟ اماره. اماره پس شک را در حقیقت تعبدن برداشت، ولو وجدانن ممکنه باشد، ولی اماره شک را برداشته است، در حکم نبود واقعی است. اگر شک اصلا نمی بود، شما جای بحث داشت به این که بگید استصحاب جاری کنید؟ ابدا، چون استصحاب در موردش باید یقین و شک هر دو باشد، نه اینکه یقین به تنهایی یا شک به تنهایی. پس بنابراین در اینجا اگر شک نباشد، جای جریان استصحاب نیست. وقتی اماره قائم شد چون حجتون شرعن، پس بنابراین با قیام اماره شما حجت دارید. شک که لا حجت است برداشته می شود. وقتی شک برداشته شد، استصحاب هم قهرن معنا ندارد. خب این بنابراین باز هم موضوع جریان استصحاب که در شک وجود دارد به عبارتی لا حجت، در جایی که لا حجت است در مجرای استصحاب جایی است که لا حجت باشد، و شک وقتی به واسطه قیام اماره برداشته شد، پس بنابراین لا حجتی وجود ندارد. اگر لا حجت نبود، استصحاب جاری نمی شود. و هل هذا الا الورود، پس بنابراین تقدم امارات بر استصحاب بنابر این بیان هم بالورود است، چون موضوع جریان استصحاب جایی است که حجت نداشته باشید، لا حجتش، ولی وقتی که دلیل اعتبار اماره آمد، امارات برای شما مثل یقین می شود حجت، اعتبارش برای شما قطعی می شود، حجیتش قطعی است. خب تفاوت واضحه. در فرض اول صاحب کفایه در یقین و شک تصرف نکرد، به همون ظاهر روایت که نهی لا تنقض را نهی تحریمی می داند، به همون ظاهر اخص کرده است و نهی را نهی مولوی می داند که مولا ما را نهی کرده است از نقض یقین به وسیله شک. خب اونجا ما تصرفی نه در کلمه یقین کردیم نه در شک کردیم، نهی را درش تصرفی نکردیم، ظاهر نه مولویت است و همون ظاهرش اکتفا کردیم. ولی بنابر طریق دو، اونم نتیجه ورودی، اینم ورود، ولی در طریق دوم نهی را نهی ارشادی قرار دادیم، در کلمه یقین تصرف کردیم، گفتیم یقین به ما هو یقینون خصوصیت ندارد، یقین به ما انه حجتون ملاک است. اگر این شد تعمیم پیدا می کند، هر چه که حجت باشد، خواه یقین باشد یا غیر یقین باشد، او میزان است. کما اینکه مراد از شک، شک بل اصطلاحی بل خصوص نیست، بلکه هر چیزی که حجیت نداشته باشد، مثلا قیاس هم داخل در لا حجت است و امثال او، هر چیزی که حجیت نداشته باشد قهرن اون میشود به عنوان شک. شک مرآت قرار گرفته است به عنوان فرد کامل از لا حجت برای هر لا حجتی. این تفاوت بین اوما هست. علی حال وجه اول که البته عرض کردم مفصلا بیان شد و اشکال بر او هم عرض شد، و اما وجه دوم که این تعبیر را فرموده اند، می فرماین اولا یک اشکال ابتدایی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که می فرماین تغییر سیاق که در عبارت کفایه واقع شده است، ابتداءً بحث رفع به اصطلاح شک را بیان کردن، بعد می فهمه و عدم و رفع الید عنهم الاماره، یعنی عدم رفع ید از اون به اصطلاح یقین با وجود اماره. چرا می فهمند این تغییر سیاق لازم نیست؟ اشکال اوله در واقع، اینو بخونیم بعد اشکال اساسی وارد بشیم. می فهمند زیرا وجه این که اماره وارد بر اصل هست اختصاص ندارد به اونجایی که اماره مخالف با واقع باشد، که شما در خصوص ورود اماره بر اصل یعنی استصحاب در فرض مخالف بودن اماره با واقع را مطرح کردید، چون اماره چه موافق واقع باشد چه مخالف واقع باشد وقتی معتبر شد بنابراین وارد می شود بر استصحاب با یقین حتی به حکم مماثل مجعول از ناحیه اماره، با یقین به حکم مماثل ولو این حکم به اسلام مماثل هست، معذالک وقتی دو تا حکم فعلی مماثل که ما نداریم، یعنی همون جوری که در ظرف مخالفت محال است که هر دو فعلی باشد، یعنی هم حکم واقعی که به ما نرسیده و هم حکم مستفاد از اماره که به ما رسیده. اگر بگیم لازمه ادله اعتبار امارات جعل حکم است، خب این حکمی که مجعول است از ناحیه اماره یا مطابق واقع است که اینجا تعبیر می شود به حکم مماثل، یا مخالف با واقع است که حکم دیگه حکم مماثل نیست. همون گونه که در ظرف مخالفت شما امارات را بالورود مقدمه بر استصحاب می‌دارید، بنابر فرض موافقت هم باید باز بگین بالورود مقدم هست، نه اینکه عبارت بخواید تغییر بدین بگین که در یک صورت مربوط بس به اونجایی که اماره مخالف با واقع باشد، عبارت دوم را بگین مال جایی است که اماره موافق با واقع باشد. نه، استحاله اجتماع مثلین مثل استحاله اجتماع ضدین و نقیضین است، فرقی نمی کند. همون جوری که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثلین هم محال است. خب بنابر الهازا ما نباید دنبال این برویم که ببینیم حکمی که بر طبق اماره جعل شده است موافق با واقع هست یا مخالف با واقع است، فرقی نمی کند. در هر دو صورت وقتی طبق اماره حکم مستفاده از اماره برای ما فعلی شد، ما دو تا حکم فعلی که نمیتونیم داشته باشیم، حتی در جایی که هر دو مماثل باشن، چون احدهما قطعا لغو است. دو تا حکم فعلی برای محرکیت یکیش قطعا لغو است چون زائد بر مقدار نیاز است. یک حکم فعلی اگر بنا باشد محرکیت داشته باشد که دارد، نسبت به عبد مطیع قهرن همین یکی کفایت میکند که عبد منفعل بشود و متحرک بشود به این تحریک مولوی. ولیکن حالا شما جعل حکم دوم هم بکنید، این حکم دوم بی اثر است، چون اگر عبد بنا باشد مطیع باشد همون دستور اول کفایت میکرد، دوباره هی باز بهش بگن هیچ فایده نداره، دوباره سه بار دیگه همش میشه لغو و مولا ازش لغو صادر نمیشود. پس اجتماع مثلین محالیتش و استحاله او مثل استحاله اجتماع ضدین است. اونجایی که حکم مستفاده از اماره مطابق واقع باشد اینا میشن مماثل یک دیگر، و اونجایی که مخالف با واقع بشود اینجا میشود مضاد با یک دیگر بنابر مسلک صاحب کفایه. خب آیا میشود دو تا حکم متضاد با یک دیگر هر دو فعلی باشن؟ معقول نیست، اصلا دو تا حکم متضاد با هم جمع نمیشوند. کما اینکه دو حکم مماثل هم فعلی بودن هر دو باز معقول نیست، چون استحاله اجتماع مثلین مثل استحاله اجتماع ضدین است. فلذا در ما نهنفی تغییر عبارت اگر به خاطر این است که بگد عبارت اول صاحب کفایه مال اونجایی است که به اصطلاح ورود اماره را بر استصحاب در ظرف مخالفت حکم مستفاده از اماره با استصحاب بدانیم، یعنی با اون حکم واقعی بدانیم، و عبارت دوم مال فرض موافقت حکم مستفاده از اماره و مماثلت حکم مستفاده از اماره با حکم واقعی بدانیم. میگیم ابدا لزومی به این دو جور آوردن که یکیش مربوط به جایی باشد که حکم مخالف با واقع باشد عبارت اول، و یکیش مربوط به اون جایی باشد که حکم مستفاده از اماره موافق با حکم واقعی باشد که میشود مماثل، این دو جور عباردن برای این دوتا رو شامل بشد نیازی نیست، بلکه همون عبارت اولای ایشان کفایت میکند. این بنابراین است که ما بگیم تفنن در عبارت برای ادخال هر دو قسم اماره است در محل بحث، چه امارهی که حکم مستفاده او مخالف با واقع باشد یا حکم مستفاده از او موافق با واقع باشد. ولیکن طبق بیانی که عرض کردم صاحب کفایه در واقع میخواد به یک وجه آخری که با این وجه تصرف در عنوان یقین و عنوان شک میکند و نتیجتاً میفرماید اون چه که از روایات بنابر این بیان استفاده می شود یک حکم ارشادی است، و اون این است که عقل درک می کند که نباید رفع ید از یک امر مستحکم به وسیله یک امر موهون کرد. پس در نتیجه شما نباید از یقین که فرد شاخص استحکام هست رفع ید کنید به شکی که فرد شاخص به اصطلاح وهن است، و نتیجتاً عبارتون اخرای این است که شما از لاغ از حجت رفعیت نکنید به واسطه لا حجت. اگر این شد امارات بعد از قیام ادله اعتبار قهرن اینا حجتن برای ما، اما حجتون تعبدن، چون حجت تعبدیست حجت بودنش سالم محقق می شود. شما در ظرف استصحاب که شک دارین شک را رفعیت می کنید به حجتی که عبارت است از اماره، پس موضوع استصحاب برداشته شد. ولی حجت بودن اماره به تعبد شرعی است، لذا می شود ورود نه تخصص. اگر این باشد دیگه تغییر عبارت برای ادخال اون دو قسم نیست، کما اونجوری که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. علی کل تقدیرین، اولا مرحوم عاشق یک توضیح راجع به عبارت صاحب کفایت بیان میکنن و بعد وارد در اشکال بر ایشان میشوند که انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.